خدمات مالی طراحی شده در این صندوق برای شتاب دهنده های دانش بنیان اشاره کرده و گفته که ظرفیت خدمات صندوق برای شتاب دهنده ها خیلی مفصله و خدمات متنوعی مثل سرمایه گذاری تا پیگیری دانش بنیان شدن شتاب دهنده ها رو پیگیری می کنیم.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
آیا مبتلا به فشار خون هستید؟ آیا می دانید که بالا بودن فشار خون علاوه بر عوارضی که در قلب، کلیه، مغز و دیگر اندام ها ایجاد می کنه، می تونه روی چشم های شما هم تأثیر بذاره؟ بله، عوارض چشمی فشار خون موضوع صفحه بهداشتی پزشکی رهاورده. بیماری فشار خون باعث تغییرات گسترده و پیچیده‌ای در عروق بدن میشه، از اونجا که شبکیه تنها عضوی از بدنی که عروق اون به صورت مستقیم مشاهده میشه، ممکنه قبل از اینکه عوارض فشار خون در دیگر اعضای بدن پدیدار بشه، بتوان عوارض فشار خون رو در رگ‌های شبکیه تشخیص داد. آقای دکتر محمد رضا فلاحی متخصص بیماری‌های چشم در این زمینه صحبت می‌کنن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. همونجور که مستحضر هستید، موضوع برنامه در مورد پرفشاری خون و اصطلاح علمیش هایپرتنشن هست. بیماری پرفشاری خون طبیعتاً میتونه روی تمام بافت‌های بدن که به نوعی خونرسانی مستقیم دارن تاثیرپذیری خودش رو داشته باشه. یکی از بافت‌های بسیار مهم و اندام‌های حیاتی هر فردی چشم‌هاش هست. طبیعتاً چشم هم چون که خونرسانی مستقیمی داره و یکی از بافت‌های پرخون بدن هست، پرفشاری خون میتونه عوارض بالقوه و بالفعل بسیار بدی رو روی چشم انسان داشته باشه. یکی از مهمترین قسمت‌هایی که در چشم انسان پرفشاری خون میتونه روی اون اثر بدی داشته باشه، بافت شبکیه و عصب بینایی هست. شبکیه انسان جز معدود بافت‌های بدن هست که در معاینات به صورت مستقیم میشه عروقش رو مشاهده کرد. بنابراین میشه علائم پرفشاری خون رو که باعث ایجاد عوارضی برای چشم داشته با یک معاینه چشم پزشکی متوجه شد. خب حالا این سوال پیش میاد که این پرفشاری خون چه علامتی میتونه داشته باشه؟ شایع ترین علامت پرفشاری خون بر روی چشم انسان ها بی علامتیه، یعنی اصلا اون فرد شاید متوجه نباشه که فشار خونش بالاست و عارضه چشم پزشکی داشته باشه. بنابراین اول از همه ما توصیه میکنیم که بیماران محترمون به پزشک مربوطش مراجعه کنن در مورد بررسی فشار خونشون. اگر فشار خونشون بالا بود، اون وقت به چشم پزشک مراجعه کنن برای معاینه چشم، چون که خیلی از عوارض فشار خون بر روی چشم خود مریض متوجهش نمیشه. خب حالا روی چشم چه اثراتی میتونه داشته باشه این پرفشاری خون؟ توی مراحل اولیه که فشار خون خیلی بالا نباشه یا مزمن نباشه، خب طبیعتاً علامه خاصی شاید وجود نداشته باشه. به مرور این شریان‌های شبکیه باریک میشن، بعضی مواقع حالت تسریحی و نودولار پیدا میکنن، بعضی مواقع یک ترشحاتی از عروق شبکیه به وجود میاد که این ترشحات سفید رنگ روی شبکیه رسوب میکنه. اگر فشار خون به صورت حاد و خیلی شدید بره بالا، ممکنه ورم سر عصب بینایی رو ما داشته باشیم که این خیلی عارضه بدی است و خطرناکه و جز اورژانس های پزشکی محسوب میشه و مریض بلا فاصله بستی حتی بستری بشه و فشار خونش کنترل بشه. یکی از مسائل دیگه اینه که معمولا بیماران پرفشاری خون همزمان ریسک فاکتورهای دیگری هم ممکنه داشته باشن. یعنی کسی که فشار خونش بالاست ممکن همزمان دیابت هم داشته باشه، ممکن همزمان چربی خونش هم بالا باشه. خب طبیعتاً این افراد وقتی که این چند تا مشکل با هم دیگه تجمیع پیدا میکنن، طبیعتاً عوارضش هم بر روی بدن بدتر میشه. پس بیمارانی که به پزشکشون مراجعه کردن و متوجه پرفشاری خون شدن، بایستی از نظر کلی بررسی های دیگری هم کنن.
و حالا نوبت میرسه به صفحه کرونا که آخرین صفحه این مجله است با موضوع کرونا و بیماران کلیوی و دیالیزی. بیماران کلیوی هم مثل افراد دیگه‌ای که بیماری مزمن و شدید دارن، در برابر بیماری‌های عفونی مثل کرونا بیشتر در معرض خطر هستند. اشتباه نکنید، احتمال واگیری ویروس کووید 19 در این افراد بیشتر نیست، بلکه خطر بروز علائم شدیدتر در صورت سرایت ویروس در آنها بیشتره. به خاطر همین لازمه بیشتر از دیگران مراقب سلامتی خودشون باشن. دکتر علی طیبی، دکترای پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله در این زمینه صحبت میکنن.
مد نظر ما بیشتر الان بیماران کلیوی هستند که یا تحت دیالیز یا تحت پیوند کلیه هستند، با توجه به اینی که ذات این بیماری ها بیماری های هستند که سیستم ایمنی بدن رو یه مقدار تضعیف میکنن، به خصوص در بیماران پیوند کلیه که از داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مجبور هستند که استفاده بکنن، نیاز به سری مراقبت های خاص داره. برای اینکه خیلی نخواهیم وارد بحث های تخصصی بشیم، من فقط این توصیه رو به دوستان عزیزم که تحت همودیالیز یا دیالیز صفاقی یا پیوند کلیه هستن، این که در وهله اول اصلا سعی بکنید که بر استرس خودتون غلبه بکنید، بر نگرانی های خودتون غلبه بکنید. تقریبا مثل بقیه مردم شما مراقبت های خاصی که برای همه مردم هست بایستی شما هم رعایت بکنید. فقط در نظر داشته باشید که این مراقبت ها بایستی در حد شدیدتر و با قدرت‌تر و با دقت بیشتری اتفاق بیفته. مصرف مایعات توصیه میشه. خب هممون میدونیم که در بیماران دیالیزی و در بیمارانی که دچار مشکلات کلیوی هستن ممکنه محدودیت‌هایی در رابطه با مصرف مایعات باشه. توصیه به این هستش که حد اکثر میزان مجاز، دقت بکنید به عرض بنده، حد اکثر میزان مجاز مصرف مایعات رو داشته باشید و همینطور به اندازه کافی از میوه و سبزی با رعایت اصول درمانی حتما در نظر داشته باشید. اگر قرار هستش که از میوه و سبزی استفاده بکنید، به خصوص بیمارانی که پیوند کلیه شدن، حتما اصول بهداشتی رو بایستی رعایت بکنن، حتی الامکان از میوه و سبزی های پخته شده استفاده بکنن و کمتر از میوه یا سبزی تازه بخوان استفاده بکنن. اما برای پیشگیری مثل همه مردم، شستن دست یکی از مهمترین مواردی هستش که بایستی رعایت بشه. علائم اصلی که در رابطه با کرونا ویروس میتونه وجود داشته باشه، میتونه تب باشه، میتونه سرفه باشه، میتونه کوتاه شدن و سنگینی تنفس باشه، درد قفسه سینه باشه. این نکته ای که در رابطه با عزیزان من در بخش های دیالیز، بیماران دیالیزی، بیماران پیوند کلیه، با توجه به اینکه سیستم ایمنیشون یه مقدار دچار مشکل هست، ممکنه علامت تب در این افراد دیرتر ظاهر بشه یا ظاهر نشه. بنابراین به سرفه، سنگینی قفسه سینه، درد قفسه سینه و اختلالات تنفسی توجه بیشتری داشته باشید و بهش دقت بکنید. کارهایی که ما میتونیم برای تقویت سیستم ایمنیمون انجام بدیم اینه که اول از همه از استرس خودمون رو دور بکنیم. یعنی دنبال این بگردیم که چه چیزایی میتونه استرس ما رو کمتر بکنه. حالا ممکنه این دوری از استرس با گوش کردن به یک موزیک باشه، تماشای فیلم باشه، خواندن کتاب باشه، یا از این تیپ موارد میتونیم ما داشته باشیم. همونجوری که میدونید مصرف کربوهیدرات ها میتونه سیستم ایمنی رو یه مقدار تضعیف بکنه، بنابراین توصیه میشه که از کربوهیدرات ها کمتر استفاده بکنیم، به خصوص از کربوهیدرات کربوهیدرات‌های ساده مثل شیرینی و انواع حالا کیک‌ها و اینها کمتر استفاده بکنیم، به جای اون مصرف پروتئین‌هامون رو به عنوان یکی از مهمترین منابع برای تقویت سیستم ایمنی ازش استفاده بکنیم، منتها از پروتئین‌ها با ارزش غذایی بالا استفاده بکنیم. منظورم پروتئین‌های حیوانی هستش که باید استفاده بشه. توصیه به مصرف ویتامین دی جزء مواردی هست که تقریبا اثبات شده است.
با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و درباره برنامه‌ها اظهار نظر بفرمایید. با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی می‌کنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
کتاب قانون اصل 113 قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی‌های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم آرام جان، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا.
هشتگ بهترین حال.
بهار فصل نوشدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین ها. بهترین ها.
حالا بهترین حال.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. نیمروز بسیار آرامی رو هم براتون آرزو میکنم در هر کجای این گوری خاکی که زندگی میکنید. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ایران امروز تقدیم به شما.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنونده های برنامه ایران امروز. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با طرح یک موضوع فرهنگی دیگه. آیا در سرتاسر این سرزمین بهره‌گیری عادلانه از امکانات فرهنگی وجود داره؟ آیا هزینه بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و هنری برای همه مردمان یکسانه؟ امروز به گران شدن هزینه بهره‌گیری از امکانات فرهنگی می‌پردازیم. شما دوستان عزیز از هر کجای این سرزمین میتونید با ما تماس بگیرین از راه شماره ها 220-5009 و 220-486 و یا از راه شماره پیامک 30900. میخواهیم از شما بپرسیم آیا گران شدن محصولات فرهنگی، گران شدن هزینه بهره‌گیری از امکانات و محصولات فرهنگی باعث میشود شما از این امکان دور بشوید؟ یعنی مثلا گران شدن بلیت سینما ممکنه باعث بشه شما دیگه سینما نروید، یا نه اونقدر تعلق خاطر به کارها و فعالیت‌ها و آثار هنری دارید که اگر هم به نظر برسد بلیت سینما، تئاتر یا هزینه‌های دیگر فرهنگی گران است، باز هم دست نمی‌کشید و همچنان پیوندتون رو حفظ می‌کنید. این نظرسنجی است که از شما خواهیم پرسید. آیا با گران شدن از فرهنگ دور می شوید؟
بلیت سینما باز هم گران شد. حق اشتراک بسترهای مجازی فیلم و مجموعه های نمایش خانگی هم با افزایش شگفت‌آور مخاطبان را غافلگیر کرد. موج اعتراض کاربران به افزایش قیمت بلیت سینماها و هزینه اشتراک مجازی فیلم همچنان با واکنش‌های بسیار روبروست. پرسش کاربران این است که چرا نهادی بر قیمت‌گذاری و عملکرد این واسطه‌های پخش فیلم در فضای مجازی نظارتی ندارد؟ آیا افزایش هزینه‌های بهره‌گیری فرهنگی از عدالت فرهنگی به دور نیست؟ در روی دیگر سکه، گرانی و اقتصاد بی‌ثبات صاحبان بسترهای مجازی را مجبور به افزایش قیمت خدمات می‌کند. در این فشارهای چند سویه اقتصادی می‌توان از وظیفه متولیان فرهنگی پرسید که در این میان برای تحقق شعار عدالت فرهنگی چه می‌کنند و چه باید می‌کنند؟
ایران امروز.
خب دوستان عزیز، همونطور که شنیدید امروز میخوایم به مسئله گران شدن بلیت سینماها و گران شدن هزینه بهره‌گیری از امکانات فرهنگی در بستر مجازی بپردازیم. از چند بود میشه به این موضوع پرداخت؟ از شما هم خواهش میکنم با ما تماس بگیریم و دیدگاه‌های خودتون رو بفرمایید از راه شماره‌های 225009 و 220486. یکی از مهمترین نکات این است که ما که شعار عدالت فرهنگی سر می‌دهیم، آیا این گرانی‌ها ما رو به عدالت فرهنگی نزدیک می‌کنه یا روز به روز شکاف بخش‌های مختلفی از جامعه رو با هم دیگر بیشتر و بیشتر میکنه، فاصله ها رو بیشتر و بیشتر میکنه، یعنی دسترسی دشوار برای اقشار تنگ دست پیوسته دشوارتر و دشوارتر میشود. این چیزی است که به مردم و مخاطبان آثار هنری مربوط میشود. اما میخوام با جناب آقای دکتر محمد صراف صحبت بکنم، رئیس محترم انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین یا برخط. سلام آقای صراف، خوش آمدین به ایران امروز.
سلام عرض ارادت، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب شما بفرمایید یه مقداری خیلی مختصر این انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیویی آنلاین رو معرفی بفرمایید که من سوالم رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیوی آنلاین در واقع در سال 94 تأسیس شد. از سالی بود که در واقع سرویس های ویدیویی به راه افتاد در ایران.
بله.
و در واقع این مدل بیزینس در کشور ایجاد شد. از اونجا دغدغه‌ای پیش اومد که در راستای در واقع تولید با کیفیت و تنظیم بازار بر اساس قیمت هایی که در واقع اعلام میشه و قیمت هایی که داره به کاربر داده میشه.
بله.
موضوعات این تیپی در واقع در اونجا به سامان برسه و همین دلیل دوستان مختلفی از پلتفرم‌های مختلفی که راه افتاده بود در واقع گرد هم جمع شدیم، انجمن رو تأسیس کردیم و تا به امروز در خدمت.
یعنی این بسترهای مجازی و ناشران، پخش کننده های مجازی فیلم و مجموعه های شبکه نمایش خانگی در زیر مجموعه انجمن صنفی شما فعالیت میکنن؟
صرفاً پلتفرم های ویودی و پلتفرم هایی که ویدئوی آنلاین.
خب من به جای پلتفرم های ویودی سعی کردم از واژه‌های فارسی استفاده بکنم، یعنی گفتم بسترهای مجازی نشر و پخش. حالا به جای پلتفرم واژه بهتری شما پیشنهاد؟
ما چون که عادت کردیم به پلتفرم
اشکال نداره. خیلی خوب آقای صراف، بفرمایید که الان فکر میکنید گران شدن هزینه بهره‌گیری از محصولات فرهنگی در فضای مجازی چقدر چند درصد از مخاطبان رو دور بکنه از شما، از همکارانتون؟
ببینین در این بوله‌ای که پخش شد من واژه عدالت فرهنگی رو شنیدم.
بله.
اصولا اتفاقی که پلتفرم‌ها یا بسترهای در واقع نشر آنلاین در کشور ایجاد کرده اساساً خودش موجب عدالت فرهنگی شده. چرا؟ برای اینکه ما قبل از اینکه در واقع این بسترهای مجازی به وجود بیاد، اگر کسی میخواست فیلم ببینه یا باید از رسانه سراسری تلویزیون استفاده میکرد یا دیویدی میخرید یا سینما میرفت.
بله.
که خب دیویدی در طول در سطح کشور اصولا پخشش نهایتا مثلا فرض کنید تو بهترین حالت 300 هزار نسخه بود.
درست.
یعنی ما در کشوری که فرض کن 80 میلیون جمعیت داریم 300 400 500 هزار نسخه نهایتا در کشور منتشر میشد. بوده در واقع آثاری که خیلی به ندرت بیشتر بوده و در واقع سینما هم که تعداد سالن‌ها به هر حال در کشور معلوم و مشخصه. اولین در واقع حسنی که این بسترهای مجازی داشت این بود که هر جایی که اینترنت هست هر کاربری میتونه در واقع از محتوایی که در کلان شهرها سینماها داره پخش میشه استفاده بکنه. پس خود در واقع این بسترها باعث ایجاد عدالت فرهنگی شده در ابتدا.
درست.
اما وقتی که بخوایم جلوتر بریم همین بسترها یک سری هزینه هایی دارن اصولا. طبعا وقتی بیزینس در واقع وی او دی یا نشر در خط یا ویدئوهای درخواستی در کشور به وجود اومد، تمام این سرویس ها سعی کردن که هزینه ها رو برای کاربر کم بکنن تا کاربر بتونه در واقع از این سرویس ها استفاده بکنه. اما همینطور که میدونید امروزه ما در کشور شاهد تبلیغات گسترده‌ای هستیم در سرویس‌ها. سریال‌های بسیار زیادی داره تولید میشه، محتوای بسیار زیادی داره تولید میشه که علاوه بر اینکه هزینه‌های در واقع تولید محتوا بسیار بالا رفته، سرویس‌ها دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن روی در واقع اینجور تولید محتوا.
درست.
پس بنابراین سرویس‌ها به واسطه بیزینس مدل هایی که در کشور وجود داره. بیزینس مدل یعنی چی؟ یعنی من سرویس امروز پول رو از دست مردم بگیرم بهش یه خدمتی بدم.
بله.
اون پولی که از مردم میگیرم رو از چه طریقی دارم میگیرم؟ از طریق درگاه های بانکی.
درسته.
یعنی طرف میاد در سیستم من یک اشتراکی میخره، اون اشتراک از طریق درگاه بانکی میخره. من از طریق این مدل میتونم از کاربر پول بگیرم.
خب
در دنیا با توجه به پیشرفت در واقع صنعت آی تی و قوانینی که در دنیا وجود داره، شما میتونی وقتی کارت بانکی تو به یک سرویس معرفی میکنی، اون سرویس اجازه بده که هر ماه مبلغ اون اشتراک رو از کارت بانکی شما کم بکنه.
میشه قرارداد هوشمند در واقع. اون چیزی
که قرارداد هوشمندی داره که امروز شما روی سرویس های خارجی که حالا نمونه خارجی مثل نتفلیکس که شما میدی در واقع اشتراکش رو میخری، شما به سرویس اجازه میدی که هر ماه مبلغ رو از حساب شما کسب بکنه و به شما یک نوتیفیکیشن یا یک اعلامیه میفرسته که یادآوری میکنه که من این رقم رو کم کردم. خب ما در ایران در واقع این مدل رو نداریم. یعنی ما هر ماه که کاربر شارژ میکنه باید در ماه بعدی دوباره از طریق مدیاهای تبلیغاتیمون به کاربر یادآوری کنیم که تو باید دوباره پول بدی.
درست.
اینی که بذاریم کنار هم این مدل درآمد رو و هزینه های بالایی که بذاریم کنار هم،
میخواییم بگین امنیت کافی ندارین شما.
امنیت
یک بعدش اینه، یعنی که هر لحظه بزاری. یعنی هر لحظه ممکنه مخاطب رو از دست بدین دیگه، چون ممکنه تمدید نکنه.
از دست بدین. آره. از طرفی سرویس برای اینکه مخاطبش رو از دست نده داره تولید محتوا میکنه، داره هزینه میکنه در سریال، در فیلم، در برنامه‌های اینترنتی که مخاطب در واقع چسبندگیش رو به سرویس داشته باشه و در واقع سرویس جدا نشه. حالا تصور کنید که در طول سالهایی که از سال 93 که این سرویس ها را افتاده تا به الان، کاربرها هم تعدادشون زیادتر شده. وقتی کاربر تعدادش زیاد میشه به این معنی نیست که پول بیشتری در میاد، به این معنی که تو باید هزینه بیشتری هم بکنی براش. بنابراین اینا رو که کنار هم دیگه قرار میدین، هزینه سرویس ها امروز هزینه های بسیار بالاییه و ما در کشور به دلیل اینکه فراگیر نشده سرویس های بیادی، یعنی ما امروز اگر فرض کنیم در کشور ما 20 میلیون خانوار داشته باشیم،
خوب
که اینا میشن مشترکین بالقوه سرویس های وی او دی، چون که معمولا در یک خانواده یک اشتراک خریده میشه، همه خانواده با هم میبینن.
درسته.
ما نمیتونیم بگیم 80 میلیون مشترک داریم، ما میتونیم بگیم 20 میلیون خانوار در کشور داریم. از این 20 میلیون خانوار امروز که خدمت شما هستیم، نهایتا یک چهارم این 20 میلیون در فضای وی او دی وارد شده،
یعنی 5 میلیون. آمار دقیقیه این که میفرمایید؟
بودن، حالا یه خود بالا پایین‌تر با 10% شما بالا پایین‌تر در نظر بگیرید.
خب آقای صراف چقدر بفرمایید، مقداری با ضرب آهنگ تندتری پیش بریم، چقدر گران شده این هزینه خرید اشتراک برای مخاطبان شما؟
یک اتفاقی باعث گرانی این موضوع شد که من خواستم به این نقطه برسم.
بله بله.
اتفاقیه که خیلی من دوست دارم به این نقطه توجه کنیم. در واقع سرویس ها درآمدشون از بیزینس مدل هایی که در کشور هست که من عرض کردم، یه دونش بیزینس مدل در واقع
از الگوهای کسب و کار خودی و اینجاییست در واقع میفرمید، یکیش هم مثال زدین شما.
مثال زدم، گفتم اشتراک ما بیارم. اما یک مدل دیگری بود که اپراتورهای موبایل به کاربر اجازه میدادن که وارد سرویس های ریادی بشوند و بدون اینکه پرداخت اشتراک بکنن از هزینه ترافیکشون مصرف کنن، از هزینه در واقع اون مقدار گیگی که خریدن از اپراتور برای اینترنت، و اپراتور اون رو مبلغش رو به سرویس میداد بابت اینکه به اون کاربر در واقع سرویس ویودی ارائه کرده.
بله.
اون مدل که حذف شد، اون مدل اپراتورها این مدل رو حذف کردن. اون مدل که حذف شد، بخشی از درآمد سرویس ها از بین رفت و سرویس ها مجبور شدن در اینکه هزینه هاشون رو جبران کنن، نرخ در واقع اشتراکشون رو افزایش بدن. یکی از دلایل مهمش این بود، یعنی ما یک
این تغییر کی اتفاق افتاده؟
این تغییر تقریبا از اسفند ماه دیگه، یعنی از اسفند ماه سال 1399 اتفاق افتاد.
خب چقدر باعث شد که شما گران بکنید این هزینه ها رو؟
ببین، مجموعه سرویس های بی او دی همه گران نکردن، برخی از سرویس ها گران کردن، چون که سرویس های بی او دی برخیشون، سرویس هایی که امروز در کشور سرویس های در واقع رتبه 1 و 2 و 3 مطرح میشن.
بله.
اینا به هر حال چون که هزینه های بیشتری هم داشتن میکردن مجبور بودن که این سرویس ها رو گران کنن. اما همه سرویس های اتفاق براشون نیفتاده. اگه سرویس های دیگر شما ملاحظه بفرمایید اونا هنوز مبلغ اشتراک ماهیانه‌شون رو نگه داشتن و هنوز گران نکردن. اما اون سرویس هایی که بیشتر مردم ازشون استفاده میکنن به تبعش چون که دارن تولید بیشتری انجام میدن و سرمایه گذاری بیشتری انجام میدن طبعا اونا مجبور شدن نرخشو تغییر بدن و نرخی رو بیارن که هنوز البته